من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
يا من اسمه دواء وذكره شفا.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداست با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
رژودرم، تولد دوباره پوست.
رژودرم را از داروخانه ها تهیه کنید.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا،
با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف. خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
صبحتون بخیر باشه. انشالله هر جا هستید سالم و تندرست باشید. شما شنونده برنامه های صبحگاهی از رادیو سلامت هستید و در ادامه مثل همیشه نوبت میرسه به شنیدن برنامه فراسو که یک موضوع پزشکی رو با شما عزیزان در میون میگذاره. امیدوارم همراه این برنامه باشید.
فراسو،
نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های فراسو برای حفظ سلامت خود مراقبتی تقدیم حضورتون میشه. امروز رفتیم سراغ یک موضوع مربوط به سلامت دستگاه گوارش. میخوایم از ریفلکس گوارشی مطالبی رو تقدیمتون کنیم. اما مهمان این برنامه ما آقای دکتر شهرام آگاه هستن، فوق تخصصی این برای گوارش و کبد. اما با توجه به این که ما درباره ریفلکس گوارشی صحبت میکنیم که مشکل نسبتاً شایع است، میتونید به ما تلفن کنید و درباره این مشکل از ما بپرسید. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست. 3102 هم برای پیامک بشه. عرض کردم خدمتتون که مهمان این برنامه ما آقای دکتر شهرام آگاه هستن که تخصصشون هم فوق تخصصیشون بیماری‌های گوارش هست و کبد. آقای دکتر خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
به نام خدا، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم برای حضور شما جناب دکتر آگاه بزرگوار. قبل از اینکه گفتگو رو با شما تخصص شروع بکنیم، اجازه بدین یه بخش رو تقدیم شنوندگان عزیز کنیم، با هم بشنویم بخش ابتدایی برنامه رو که تایپنده عزیزمون برامون تهیه کردن.
دستگاه گوارش یکی از دستگاه‌های فعال در بدن ما انسان‌ها. دستگاه گوارش از دهان شروع میشه، از لوله گوارشی و غده‌های گوارشی تشکیل شده و حدود 7 متر طول داره. غده گوارشی شامل غده‌های بزاقی، غده‌های دیواره معده و روده، لوزون معده و کبده. لوله گوارشی هم شامل دهان، حلق، مری، معده، روده کوچک، روده بزرگ و راس روده. هر چیزی که وارد معده‌مون میشه با آنزیم‌های درون معده مخلوط میشه تا به اجزای ساده‌تری تبدیل بشن. از هنگام شروع به جویدن غذا، هضم غذا هم شروع میشه. دهان در اثر جویدن و آنزیم‌های موجود در بزاق باعث گوارش مکانیکی و شیمیایی میشه. دهان اولین عضو دستگاه گوارش بدنه که غذا و آب برای گوارش اول وارد این عضو میشن. پس از جویده شدن غذا زبان بالا میره و به کام میچسبه. پس از اینکه گیرنده های مکانیکی گلو تحریک شدن، زبان کوچک هم بالا میره و راه بینی رو میبنده و به این ترتیب غذا وارد مری میشه و توسط حرکات کرموار ماهیچه‌های حلقوی مری به دهانه معده میرسه. دهانه معده در حالت عادی منقبض بوده و مانع بازگشت غذا از درون معده به مری میشه. ریفلاکس معده هنگامی اتفاق میفته که محتویات معده به داخل مری منتقل میشن. در برنامه امروز درباره ریفلاکس معده صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
همطور که در مقدمه برنامه هم شنیدید راجب ریفلاکس گوارشی میخوایم صحبت بکنیم در خدمت آقای دکتر آگاه و ببینیم که اصلا این شرایط چگونه پیش میاد. آقای دکتر راجب خود مشکل برام توضیح میدین که اصلا ریفلاکس گوارشی و این برگشت چی هست و چرا چه اتفاقی میفته که علائم شما تجربه میکنیم؟
مکانیزم طبیعی بدن اینه که وقتی محتویات مواد غذایی از مری وارد معده میشن اینا نباید برگردن و بالعکسش هم به شکلی که محتویات روده نباید وارد معده بشن، یعنی مواد برگشت نباید پیدا بکنن. در ریفلاکس اتفاقی که میفته این مواد برگشت پیدا میکنن. حالا ممکنه این ریفلاکس اثناعشر به معده باشه یا معده به در واقع مری باشه، که اون چیزی که هم شایع‌تره هم علامتش واضح‌تره و هم این که ما بیشتر بهش تاکید میکنیم. یعنی به طور کلی وقتی میگیم ریفلاکس منظورمون به طور عمده ریفلاکس معده به مری هست. این مکانیزم اتفاق نمیفته و این در واقع برگشت رخ میده. اینکه چرا این برگشت رخ میده دلایل عمده ای داره از نظر فیزیولوژیک، که خیلی ریفلاکس ها فیزیولوژیکن. یعنی به طور طبیعی دریچه بین مری به معده که در واقع یک دریچه واقعی نیست، یعنی چیزی نیست که ما بگیم یک دریچه هست، بلکه یک اثر فشاری و فیزیولوژیکه که حالا با توجه به اینکه شکل آناتومیک مری محل قرارگیریش فشار دیافراگم باعث میشه که این محتویات بر نگرده و یه شکلی پیدا بکنه که برگشت رخ نده. در حالت عادی و در افراد عادی هم این شل شدن دریچه به کرات اتفاق میفته، منتها دفعاتش و شکلش جوری نیست که این برگشت از نظر بالینی اهمیت داشته باشه. بنابراین ما یک رفلاکس فیزیولوژیک داریم، یک شل شدن دریچه به صورت فیزیولوژیک داریم. در افرادی که ریفلاکس رو به صورت بالینی تجربه میکنن این یا بیش از حد اتفاق میفته یا محتوای برگشتی در حدی هست که باعث علامت دار شدن میشه. این در واقع مکانیسمه. حالا در بعضی ها واقعا خود اون منطقه دچار اشکاله. یه وقت در واقع ما فتق محل اتصال مری به معده داریم، در واقع این شلی اتفاق افتاده و به طور دیگه اون مکانیسم دفاعی فیزیولوژیک هم وجود نداره و محتوا برگشت میکنه. بنابراین ما وقتی میگیم از نظر بیماری ریفلاکس وجود داره که یا این دفعات شل شدن بیش از حد یا همراه با علامت دار شدنه که اون موقع ما بهش میگیم ریفلاکس دیگه واسه هم به صورت بالینی اتفاق میفته.
خیلی سپاسگزارم. حالا کنجکاوی ما ایجاب میکنه که بپرسیم چه اتفاقی میفته. یه عده این مشکلاتشون بالینی میشه، یه عده نه و اصولا تو این کار کرده طبیعی فیزیولوژیک چه چیزهای مداخله کننده هستن؟ نوع زندگی ما، نوع غذای ما، ورزش، تحرک، چاقی، کدوم از اینها دخالت دارن؟ چقدر قابل پیشگیریه؟ و آقای دکتر مشکل نسبتاً شایعه، درسته؟
بسیار شایعه. حالا سال دومتون رو من جواب میدم. تا بیش از 40% مردم ریفلاکس دارن، به نحوی که ممکنه هر کدوم از ما تا این در واقع 100% مردم بالاخره دفعاتی ریفلاکس رو تجربه کرده باشه. ما وقتی میگیم ریفلاکس بالینی رخ میده که حداقل بیمار یک بار در هفته سیمتومو داشته باشه. تو بعضی از در واقع رفرنس ها مریض اگر ماهی یک بار هم این سیمتوم رو داشته باشه،
نشانه رو داشته باشه،
میگم نشانه رو داشته باشه، بله ما بهش میگیم ریفلاکس. اون چیزی هم که پرسیدین در رابطه با عواملی مثل چاقی یا مسائل مشابه، بله وقتی که فشار شکم افزایش پیدا میکنه، که خب دو مثال عمدش، حالا یا بگیم سه تاشو مثال میزنیم، یکی چاقیه. چاقی خودش باعث میشه که این فشار شکم افزایش پیدا بکنه و در نتیجه این ریفلاکس بیش از حد خودش رو نشون بده. یه حالت فیزیولوژی که دیگه بارداریه، توی بارداری همچون اثر جنین بزرگ شدن شکم باعث میشه که فشار بیاد به محتویات معده، این هم باعث میشه که یه ریفلاکس در بارداری خیلی شایع تر از حالت دیگه است. حالتهای دیگه هم هستن که فشار داخل شکمی افزایش پیدا بکنه. به عبارتی ورزش با کم کردن وزن و افزایش قدرت عضلات میتونه ریفلاکس رو کم کنه. اما وقتی که همراه با زور زدن مثل ورزش‌هایی که همراه با مثلا فرض کنید یه چیزی مثل وزن برداری، این باعث میشه که فشار به داخل شکم افزایش پیدا بکنه و ریفلاکس افزایش پیدا بکنه. کما اینکه ما توصیه‌مون به افرادی که ورزش میکنن اینکه ورزش ایزوتونیک انجام بدن، یعنی ورزش های حالا به عبارتی فارسی شو بخوایم بگیم ورزش هایی که قدرتی نیستن، همه رو با زور زدن نیستن، کمتر انجام بدن، ولی ورزش هایی دیگر رو میتونن انجام بدن.
حالا هر ورزش قدرتی هم تو مثلا وزنه برداری حرفه‌ای، خب دیگه یعنی باید بین وزنه برداری ما بیشتر باشه ریفلکس، درسته؟
بله بله، این مثالش، یه مثالش،
یعنی حالا کسایی که نرمش روزمره و یه ورزش هوازی دارن و یه حرکات حالا حتی ایزومتریک هم باشه، اما واقعا حرکاتی باشه که خیلی دیگه سنگین نباشه، فشار داخل شکم خیلی نبره بالا.
بله درسته، این مسئله درسته. در مورد عادتهای غذایی هم که گفتید، بله یه چیز مشخص اینه که پرخوری رفلاکس رو افزایش میده، تو محتویات رو افزایش میده. بعضی از مواد غذایی که احتمالاً بعداً با جزئیات بیشتری بهش اشاره میکنیم، مثل فست فودها، در واقع مواد غذایی هم حالا میگم بعداً بیشتر صحبت میکنیم، ولی قطعا نوع خوردن هم در ایجاد، اگر میپرسید من اینجا الان نگم، بعداً
حتما ازتون میخوام بپرسم. بله. در طول برنامه، به دلیل اینکه ما میخوایم تمرکزمون بیشتر رو پیشگیری باشه.
بله بله،
و اونایی که گرفتاریشو هنوز پیدا نکردن بالاخره مراقبتشون داشته باشه.
حتما نوع رژیم غذایی در ایجاد رفلاکس مؤثر.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ادامه میدیم گفتگو رو با آقای دکتر آگاه. شما هم مشارکت بفرمایید، از علائم ریفلاکس بپرسید، اگر که درگیری دارید چه کار باید کرد، سبک زندگی چی باید باشه، تا حدودی با توجه به اینکه عوامل خطر مطرح شد بالاخره میدونیم که باید چه شرایطی رو رعایت بکنیم، اما خب به هر حال کسانی که سابقه رو داشتن میدونن که این رفت و برگشت ها میتونه چه اذیت کننده باشه. ببینیم عارضه هم داره یا نه، اگه درمان نشه چه اتفاقی میفته، اگر هر از گاهی بالاخره بررسی و پیگیری نشه ممکنه که با تشدید ریفلاکس چه اتفاقی بیفته. پرسش هایی است که شما میتونید مطرح بفرمایید. 2265-28-76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 هم برای پیامک هاست، درباره ریفلاکس گوارشی از ما بپرسید. پیامک‌های عزیز شنونده‌ای راجع به وضعیت قرارگیری و خوابیدن پرسیدن که چقدر تاثیر داره، چون شما فرمودید که این تقریبا یه روندیه که باید طی بکنه توی لوله گوارشی حرکت مواد غذایی، و خب این برگشته شیوه حال زندگی ما، خوابیدنمون، نشستنمون، هم حرکات روزمره، اینا چقدر تاثیر داره دکتر؟
در مورد خوابیدن یکی دو تا نکته مهمه. یکی اینکه کسانی که رفلاکس دارن از دراز کشیدن بلافاصله بعد از خوردن خودداری بکنن، کما اینکه ما در توصیه‌های درمانی به افراد میگیم که مثلا شام رو 2 تا 3 ساعت قبل از دراز کشیدن و خوابیدن مصرف بکنن و یک فاصله ای باشه، چون خوردن در واقع غذا بلافاصله قبل از دراز کشیدن میتونه رفلاکس رو تشدید کنه. این یک نکته. دوم، در مورد افرادی که رفلاکس دارن، بعضن، البته نه همیشه، ما توصیه میکنیم که در واقع سر تختشون یک ذره بالا بیاد، به اندازه که چیزی حدود 10 تا 15 درجه شیب داشته باشه. خب این همیشه کار آسونی نیست، به نحوی که خب طبیعیه، یا باید بتونن یه چیزی تهیه کنن پشت مثلا لبه فوقانی تخت بذارن، اگر کسی روی تخت میخوابه، کسی که روی زمین میخوابه، خب این مسئله دشوارتر هم هست. یه اشتباهی که خیلی انجام میدن اینه که میان بالششون رو افزایش میدن، مثلا برای که رفلاکس نکنن 2 تا بالش یا 3 تا بالش میزنن، که این قطعا به گردن آسیب میزنه. یعنی اون کاری رو که باید بکنه که ایجاد این شیب و کم کردن این، در واقع زاویه دادن به این مسیریه که ممکنه برگشت صورت بگیره، رو انجام نمیده، بلکه آسیب‌های گردنی و فشار به ستون فقرات هم ایجاد میکنه.
یعنی شما میخواید که تقریبا اون شیبه از کمر شروع بشه دیگه؟
احسن، دقیقاً، کاملا صحیح میفرمایید. ضمن اینکه برای این کار تخت‌های خاصی هم یا تشک‌های خاصی هم ساخته شده، خب طبیعیه که اصلا تهیه‌اش برای همه مقدور و ممکن نیست. همیشه هم نمیگیم که واقعا این کار انجام بشه، اما بدونیم که یکی از شیوه های درمانی ایجاد کردن یک شیب در موقع دراز کشیدنه. اگر کسی روی تخت میخوابه و میگه که من در شب برگشت دارم، من خودم اول دارو بهش میدم، اگر با دارو کنترل کافی صورت نگیره این پیشنهادو بهش میکنم که مثلا یک کاشی در لبه فوقانی تخت بذاره که یک کل تخت یکم شیب پیدا بکنه.
یه سطح شیب داره، چاله چوبی، یه تخته، یه چیزی میخواد دیگه. ولی خب اصلا همون شکلی هم خوابیدن، چون من خودم ریفلکس دارم آقای دکتر، خیلی شیوه سختیه،
خیلی راحت نیست.
آره خیلی راحت نیست وقتی میخواین بالاخره قلط بزنه به چپ و راست، فرد خیلی براش سخته، ولی خب بالاخره تأثیر خودشو میگذره. راجع به ریزخوری پرسیدن و پرخوری عصبی، اینم البته پرخوری فهمودین که تاثیر میذاره، این ریزخوری هم تاثیر میذاره؟
ببین حتما پرخوری تاثیر داره، این بحثی درش نیست. ریزخوری خب اون مسئله که هست این که فرد، خب ما توی تغذیه توصیه میشه که فرد حتما میان وعده استفاده بکنه. خود مصرف کردن میان وعده و کم کردن حجم خوردن غذا در دفعات در واقع اصلی باعث میشه که ریفلاکس کم بشه. اما خب بسته یه که فرد تو ریزخاری چی بخوره. اگر مثلا توی ریزخاریش فرض کنید یه چیزی مثل یک لقمه نون و پنیر باشه، کم چرب، ممکنه این تأثیر بد رو نداشته باشه. ولی فرد مثلا در اون وعده های میان وعدهش حالا یک چیزای پرچرب و محرک بخوره، این رو بدتر میکنه. در مورد خوردن خیلی وقتا در مورد چای و قهوه هم سوال میشه که آیا اینها تأثیر دارن یا ندارن. بله مواد موجود در قهوه و چای دریچه در واقع معده رو شل میکنن و رفلاکس رو میتونن تشدید بکنن. در فردی که رفلاکس داره ما توصیه‌مون اینه که چای رو رقیق‌تر بخوره، از مصرف قهوه خودداری کنه یا دفعات خوردن قهوه رو هم کم کنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. میخوایم صدای شما شنونده عزیز رو با هم بشنویم، بریم یه پرسش رو با هم گوش کنیم و برگردیم.
من سنم 80 ساله و این که من که غذایی که مثلا میخورم نفخ میکنم و سوزش تر دل دارم، خواستم ببینم این در اثر چیه و اینقدر یکم هم نفخ میکنه که همش ناراحتم. با تشکر از شما خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید. خدا حافظتون باشه.
خب خیلی سپاسگزارم. شنونده عزیز ما رو بردن به سمت بیان علائم. بفرمایید آقای دکتر در مورد خود ایشون توصیه‌تون چیه؟ برسی بیشتر میخوان.
بله خب یکی از اتفاقاتی که خب در افزایش سن رخ میده، حالا غیر از اینکه این مسئله ممکن در ایشون قبلا هم دیده میشه، یکی کوتاه شدن مری هست. یعنی در واقع با پیر شدن مری هم کوتاه میشه، هم حرکات انقباضیش کم میشه و اون حالت قبلی رو نداره. اگر فردی فتق محل اتصال مری به معده داشته باشه ممکنه در سنین بالا این مسئله افزایش پیدا بکنه. بنابراین نه همیشه فردی که رفلاکس داره، ممکنه در واقع سنین بالا رفلاکس دارش تشدید پیدا بکنه. نفخ و خب سوزش سر دل رو هم که شما پرسیدید، عملا شایع ترین علامت رفلاکس سوزش سر دل یا سوزش پشت جناقه، که حالا بعضا اومدن گفتن که سوزش پشت جناق بیشتر اختصاصی رفلاکسه و سوزش سر دل ممکنه همراه با سوء هاضمه باشه و فقط علامت رفلاکس نباشه. نفخ و سنگینی سر دل خودش ممکنه ناشی از سوء هاضمه باشه، این ربطی به رفلاکس نداره. اما خب اون هم ضمن این که ممکنه در سنین بالا بدهضمی بیشتر اتفاق بیفته، قطعا توصیه میشه که ایشون در مورد بررسی پرسیدن آیا کسی که 80 سالشه و این علائمو داره نیاز به بررسی داره یا نه. جواب اینه که اگر این مسائل ایشون جدید اتفاق افتاده، بله نیاز به بررسی داره، ممکنه آزمایش براشون انجام بشه و اگر آزمایش و شک و شبهه ای رو برای ما پیش بیاره ممکنه حتی اندوسکوپی هم نیاز داشته بشه بشن. بعضا هم میگیم دارو مصرف کن، اگر خوب نشدن اون موقع بریم سراغ انجام کارهایی مثل اندوسکوپی.
بله یه علامتی رو شنونده عزیزی مطرح کردن، گفتن شبها هنگام خواب قسمت مری، حالا نمیدونم چجوری خودشون بخش رو دارن تو به ما میگن که قرارگیری کجاست یا اینکه این علامت کجا هست، میگن احساس این که چنگ میزنه به طوری که من از خواب بیدار میشم. این تعبیر سوزش سر دل آقای دکتر یا اینکه نه همون درد
دردهای پشت جناق عملا بازی بررسی صورت گرفته که بهش میگیم دردهای غیر قلبی قفسه سینه یا نان کاردیاک چست پین. نان کاردیاک چست پین بررسی که انجام شده خب دیده شده که بیشترش از مریه واقعا.
یعنی دردهایی که در نای قفس سینه است اما منشأ قلبی نداره.
منشأ قلبی نیست. اینها دیده شده که شایع ترین علتشون مریه و باز شایع ترینشون رفلاکسه. درد پشت جناق ضمن این که تیپی که رفلاکس نیست میتونه که از علائم رفلاکس باشه و خب باید با این دیدگاه بهش اپروچ شه، اما یادمون باشه چون دردهای قلبی در واقع خطر مرگ و میر درشون بالاست، ما همیشه فکر میکنیم که اگر دردهای پشت جناق هستن آیا علل قلبی درشون مطرح هستن یا نه، ولی به وضوح درد پشت جناق میتونه مخصوصا موقع دراز کشیدن که خب گفتیم رفلاکس بدتر میشه میتونه علامت رفلاکس.
یه عزیز شنوندی که دوران بارداریشون رو سپری میکنن در ماه 6 گفتن که به محض اینکه چیزی میخورم حتی آب علائم ریفلاکس رو تجربه میکنم که باعث تحریک میشه، حتی ایجاد خلط گلو میشه و خیلی اذیت میشم. گفتن آیا همین شربت متداول کمک کننده است؟ وعده های غذایشون رو هم خیلی کوچیک کوچیک استفاده میکنن.
بله، این تقسیم کردن غذا به دفعات به ویژه توی بارداری مفید فایده است. اگر با آنتی اسید که ایشون میگه جواب میده که هیچ، اگر نه بسیاری از داروهای رفلاکس توی بارداری بی ضرر هستند و با نظر پزشک، اینو در واقع تاکید میکنم که سر خود نباش، با نظر پزشکیشون میتونن مصرف بکنن و طبیعیه که پزشک گوارش هم میدونه که چه داروهای رفلاکس توی بارداری کاملا بی خطرن. عمده داروهای رفلاکس کم خطر یا بی خطرن که خب پزشک میتونه بی خطرترینشون رو برای ایشون تجویز کنه.
سپاسگزارم. یه ورزشکاری از همون پرسیدن که کشتی چقدر فشار میاره. حالا البته آقای دکتر این فشار داخل شکم یه ناشی از ورزش در مقایسه با اون سایر دلایلی که شما گفتین خیلی دلیل پر اهمیتی تلقی میشه، چون حالا ما وقتی که عوامل خطر رو میگیم یه دی اگر که یکی دو تا شو داشته باشن خیلی برشون بزرگ میشه این دلیل. میخوام ببینیم که واقعیت یک کسی که حالا کشتیگیره چقدر باید نگران ریفلاکس باشه، ایجاد نگرانی باید بکنه اصلا براش یا خیر.
ببینید هیچ کدوم از رفرنس ها توصیه نمی کنن که کسی که ریفلاکس داره به خاطر ریفلاکس ورزش نکنه. گفتیم که ورزش هایی که در واقع فشار داخل شکمی رو بالا میبرن رفلاکس رو بدتر میکنن. بعد دید که این عزیزی که این سوالو پرسیدن آیا خودشون رفلاکس دارن و آیا مثلا موقع کشتی گرفتن و خب اون انرژی مصرف کردن آیا رفلاکس درشون تشدید میشه یا نه، اگر اینطوری ممکنه نیاز به دارو داشته باشن. اما همونجوری که شما گفتید این اصلا جزء عوامل خطره شایع نیست که ما داریم بهش اشاره میکنیم. واقعا شایع ترین در واقع شکل بدنی که رفلاکس رو تشدید میکنه چاقیه و مهمترین عامل خطری که درمانش میتونه رفلاکس رو کنترل کنه همین چاقیه. یعنی افرادی که چاقی دارن دیده شده که اگر حتی 5 کیلو وزن کم بکنن، حالا بسته به میزان وزن اولیه‌شون داره، رفلاکس میتونه درشون به مقدار زیادی کاهش پیدا بکنه و بعضا دارو هم نیاز نداشته باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ادامه میدیم گفتگو رو با آقای دکتر آگاه در برنامه فراسو زنده و مستقیم از رادیو سلامت و موضوع ما ریفلاکس گوارشی. از ما بپرسید استدعای بنده این هست که صرفا سوالاتتون درباره ریفلاکس باشه که ما بالاخره مجبور نشیم که از این وادی خارج بشیم، چون بیماری گوارشی طیف وسیعی داره. و شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-28-76 هست. سامانه پیامکی 30102. سراغ تشخیص ببینیم که تشخیص بر چه اساس گذاشته میشه. دکتر شما در اساس شرحال و پرسش پاسختون تشخیص رو میذارید؟ آیا حتما به اندوسکوپی احتیاج هست؟ کسی که ریفلاکس براش تشخیص گذاشته شده باید بعد از مثلا یه دوره درمان در ارتباط با پزشکش باشه یا نباشه؟ اصولا نیاز به همون چکاپایی که فراتر از شرحال و گفتگو باشه داره یا نداره؟
در مورد سوال اول که خب سوال خوبیه، خیلی از بیمارانی که علائم